بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 286 سطر 15. قال الشیخ فی دویات الشفا: الجسم الذی من شأنه ان یتحرك بالطبع علی الاستقامه لا یصلح ان یحدد الجهت. بحث از وساطت افلاک داشتیم و از طریق محدد الجهت بودن خواستیم وساطت رو ثابت کنیم، لذا بحثمون منحل شد به دو بحث. یکی بحث در این که فلک محدد جهات است، یکی بحث در این که فلک بسیط است. بحث در محدد جهات رو مفصل تر از بحث در وساطت مطرح کردیم. بعد وساطت رو اثبات کردیم، اشکال برمون وارد شد. سه تا اشکال شد که هر سه اشکال رو جواب دادیم. در جواب از اشکال سوم گفتیم نه تنها قبل از تعین جهت فلک نمیتواند به سمت جهت حرکت کند، بلکه بعد از تعین جهت نیز فلک نمیتواند به سمت جهت حرکت کند. فرقی نمی کنه، فلک نباید به سمت جهت حرکت مستقیم کند، چه قبل از تعین جهت باشد چه بعد از تعین جهت باشد. حرکت مستقیم رو یا طالب الجهت بودن رو مطلقا در مورد فلک نفشد. الان کلام شیخ رو برای شاهد آوردن بر این نفی مطلق نفی میکنه. شیخ هم به طور مطلق نفی کرده حرکت فلک رو به سمت جهت، یا به عبارت دیگر حرکت مستقیم رو، چه جهت تعیین نشده باشد چه تعیین شده باشد. اگر تعیین نشده باشد جهت و فلک به سمت جهت حرکت کنه، معلوم میشه جهتی هست که فلک به سمت حرکت میکنه، یا حتی امکان حرکت هم برای فلک به سمت جهتی باشه، باز معلوم میشه که جهتی هست که فلک امکان حرکت به سمت اون داره. و لازمش اینه که فلک تعیین کننده جهت نباشد، بلکه قبل از فلک جهت تعیین شده باشه. این در صورتی است که قبل از تعیین جهت به توسط فلک، فلک بتواند به سمت جهت حرکت کند. این خیلی بحث نداره، بحثش رو قبلا گفتیم و ثابت هم کردیم. اما این که بعد از تعیین جهت به توسط خود فلک، فلک بخواهد حرکت مستقیم کند، این رو الان میخوام رد کنیم. یعنی بیشتر نظرمون رد این. کلام شیخ رو نقل میکنیم. کلام شیخ خلاصش این است که جسمی که میتواند حرکت مستقیم کند و در نتیجه میتواند طالب جهت باشد، او محدد الجهات نیست. پس اگر فلک بتواند حرکت مستقیم کند و جهتی رو طلب کند، او محدد جهات نیست. وقت وارد این بحث میشه که فلک رو تصور میکند که حرکت مستقیم کند و ثابت میکنه که این جسم چون حرکت مستقیم میکند محدد جهات نیست، ولو فلک باشد. اجزای فلک رو مطرح میکنه، ولی خب اجزای فلک حرکت مستقیم کنن، اجزای فلک که بیرون از فلک نیستن، اونا هم حرکت مستقیم، خود فلک هم حرکت مستقیم خواهد شد. بس در اجزای منطقه ما کاری میگیم فلک، چون خیلی فرق نمی کنه. خود ابن سینا ابتدا بحث رو اصلا روی فلک میبره، بعد منتقل میشه به اجزا. از می کنم خیلی فرق نمی کنه.
در عالم جهت دیگه این است غیر از فلک، این فلک کلش میخواد به سمت اون حرکت.
بله، وقتی هم جزش بخواد حرکت کنه همیتونه، جزش هم بخواد حرکت کنه باز معنیش اینه که جهت دیگری که فلک نساخته موجوده. بله، البته ابن سینا در آخر بحثش به وساطت فلک هم میپردازه که شاید ما حالا نرسیم اونو بخونیم، ولی بحث وساطت هم آخر مطرح میکنه. الان ابتدای کلامش ناظر به تعیین جهته، به وساطت خیلی کار نداره، بعدن وارد بحث وساطت میشه. دلیلش رو توجه کنید، دلیل ابن سینا بر این که اگر فلک حرکت مستقیم کند یا هر کس می دیگر حرکت مستقیم کند نمی تواند محدد جهات باشد، دلیلش رو اینطوری شروع می کنه. میگه این جرس یا در طبعش اقتضا دارد که در اون جهت خاص باشد، در اون جهت خاصی که داره تعیین می کنه، یا در طبعش این اقتضا رو ندارد. میدونید که جسمی که تعیین کننده جهته خودش باید تو اون جهت باشه، چون با خودش میخواد جهت رو تعیین کنه، نمیخواد جهت رو یه جور دیگه تعیین کنه که خودش رو مطرح نکنه، با خودش میخواد جهت رو تعیین کنه، یعنی با محیطش میخواد فوق رو و با مرکزش میخواد سفت رو تعیین کنه، پس باید خودش تو فوق و سفت قرار بگیره، یعنی محیطش بره فوق مرکزش بسه، چون با خودش میخواد جهت رو تعیین کنه پس باید خودش تو جهت باشه. این مقدمه رو توجه داشته باشید، برای فهم مطلب ابن سینا لازم که اینی که تعیین جهت میکنه خودش باید تو جهت باشه تا با خودش جهت رو تعیین کنه. حالا ابن سینا میگه آیا به طبیعتش این جسم که داره تعیین جهت میکنه، آیا به طبیعتش اقتضا دارد که تو اون جهت باشد، یا طبیعتش این اقتضا رو ندارد، میتواند از اون جهت بیرون بیاد، میتواند در اون جهت وارد شود، طبیعتش هیچ کدوم رو اقتضا نمی کنه، اون گاهی ممکنه بیرون بیاد از جهت، گاهی هم ممکنه در جهت باشد. این دو حالت، یا اقتضا می کند در جهت بودن رو که از جهت بیرون نمیاد، یا اقتضا نمی کند در جهت بودن رو، یعنی راحت می کند از جهت بیرون بیاد. اونجا که می تونه از جهت بیرون بیاد یه مسلمه که معین و محدد جهات نیست، چون باید با خودش جهت رو تعیین کنه و خودش از جهت بیرونه، چطوری می تونه جهتی رو که خودش در اونیست تعیین کنه؟ پس اونجایی که اقتضا نمی کند وجود خودش را در جهت، اونجا نمیتونه محدد جهت باشه و واضحه که نمیتونه. ابن سینا در این قسمت بحث زیادی نمی کنه چون مطلب روشن. اما اگر طبعش اقتضا کند که در اون جهت باشد، طبع این جسم اقتضا میکنه که در اون جهت باشه، خب وقتی طبعش اقتضا میکنه که در اون جهت باشه، به طبعش از اون جهت بیرون نمیاد، چون طبعش اقتضا میکند بودن در اون جهت رو. در فرض قبل به طبع، چون طبعش اقتضایی نمیکرد، میتونست از جهت به طبع خودش بیرون بیاد، میتونست به طبع خودش هم وارد جهت بشه. اما در این صورت دوم که طبعش اقتضا میکند که در جهت باشه، با طبعش از جهت دیگه نمیتونه بیرون بیاد. اما چون حرکت مستقیم براش ممکنه، پس برش ممکن است که عارض شود که در اون جهت نباشد. نمیگیم از جهت بیرون میاد، ولی فرض کردیم که حرکت مستقیم برش جایزه. اول بحثمون اینطور شروع کردیم دیگه، اگر جسمی باشد که حرکت مستقیم براش جایزه، او نمیتواند محدد جهات باشه. با این فرض که حرکت مستقیم برای جایزه وارد شده و گفتیم این چنین جسمی یا اقتضا دارد که در جهت باشد، یا اقتضا ندارد. اقتضا ندارد رو باطل کردیم، وارد اقتضا دارد شدیم. الان درباره جسمی فرض بحث میکنیم که میتواند حرکت مستقیم کند، یعنی از جهت بیرون آید، اینو داریم بحث میکنیم، به طبیعتش اختزا میکند که در جهت باشد، ولی یعرضو بر این جسم که بتواند از جهت بیرون آید، چون یعرضو برش حرکت مستقیم، اگر حرکت مستقیم برش عارض میشه پس میتونه از جهت بیرون آید. اگر از جهت بیرون آمد چون اقتضا میکرد به طبیعتش که در جهت باشد، الانی که از جهت بیرون آورده شده میل به بازگشت داره، میل به سمت جهت داره، مثل هر جسم دیگری که وقتی طالب جهت بود و از اون جهت بیرونش آوردیم دو مرتبه طلب میکنه اون جهت رو، میخواد به اون جهت برگرده. فلک هم این چنین میشه، دو مرتبه طلب میکنه جهت رو و طالب بازگشت. طالب بازگشته یعنی طلب میکند جهت رو. اگر طلب میکند جهت رو، معناش اینه که جهت موجوده، بله، شیء معدومه که کسی طلب نمی کنه. این الان از جهت بیرون آورده شده، حالا بیرون آورده شده یا از اول بیرون آفریده شده. خب گفتیم چون طبعش اقتضا می کرد که در جهت باشد و حالا در جهت نیست، طلب می کند وجود در جهت رو. همین که طلب کرد وجود در جهت رو، معلوم میشه جهتی موجود است که این داره طلبش می کنه، جهتی که خودش نساخته، جهتی موجود است که داره طلبش میکنه. اگر جهت موجود است و این فلک داره اون جهت رو طلب میکنه، معلوم میشه خود فلک محدد اون جهت نیست، معین اون جهت نیست، در حالی که فرض نامعین جهت هست. هازا خلفون، این خلف از کجا پیش آمد؟ از این که گفتیم ممکن است حرکت مستقیم کند، یعنی ممکن است در جهت نباشد، یعنی ممکن است طلب کند جهت رو. همین که ممکن است طلب کند جهت رو، نتیجه میدهد چه پس جهت موجود است، جهتی که این تعیینش نکرده. فیلزم جهت قبل از تعیین فلک موجود باشد، و در نتیجه این فلک که حرکت مستقیم می کند اون جهت رو تعیین نکرده باشد. هر چیزی که حرکت مستقیم می کند محدد جهت نیست. استدلال تموم شد، ولی ابن سینا در وسط استدلال قبل از اینکه به نتیجه برسه یه شبهه‌ای را میاره و جواب میده، و اون شبهه اینه که این فلک چرا از جهت بیرون بیاد وقتی طبعش اقتضا می کند جهت رو؟ خب به طبعش وارد اون جهت میشه، یا از اول تو همون جهت خلق میشه، بیرون نمیاد که بعدن طلب کند جهت رو تا شما بگویید بنابراین جهت بر قبلا موجود باشه و اشکال کنید. اصلا بیرون نمیاد از جهت. ایشون میفرماد که بیرون آمدن از جهت براش ممکنه، چون فرض کردیم حرکت مستقیم براش ممکنه. اگه فرض نمی کردیم حرکت مستقیم ممکنه، نمیتونستیم بگیم بیرون آمدن از جهت برش ممکنه، ولی چون فرض کردیم که حرکت مستقیم ممکنه، پس بیرون از جهت آمدن هم ممکنه. خب حالا این ممکن انجام میشه یا نمیشه؟ ایشون میفهمد در ذاتش این امکان هست، حالا اگر انجام نشه به خاطر امر خارجی است. امر خارجی است که عبارت از اینه که ناقلی که او رو از موضع طبیعی بیرون بیاره موجود نبوده، و الا این امر ممکن بالفعل می شده. اگر ناقلی این فلک رو یا اجزای فلک رو از موضع طبیعی بیرون می برد، اینی که ما می گوییم برای فلک ممکن است، برای فلک بالفعل می شد. یعنی فلک بالفعل طلب می کرد. حالا ما می گیم امکان دارد که طلب کند، ولی وقتی ناقلی این فلک رو از موضع طبیعی خودش که همون موضع جهت است بیرون ببرد، این فلک نه تنها ممکن است طلب کند، بلکه طلب می کند. یعنی اون امر ممکن می شود امر بالفعل. حالا اگر این ممکن اجرا نشد، اگر این ممکن بالفعل نشد، به خاطر این است که عاملی نبوده که این ممکن رو بالفعل کنه. خب تا اینجا نتیجه شد که فلک بالفعل از موضع طبیعیش بیرون نمیاد، ولی امکان بیرون آمدن براش هست. یعنی بحث رو روی بیرون آمدن نمی کنیم، نمی بریم، بلکه بحث رو روی امکان بیرون آمدن می بریم. وقتی اینطور می گیم فلک ممکن است که جهت طبیعی رو رها کند. اگر جهت طبیعی رو ممکن است رها کند، پس جهت طبیعی رو ممکن است طلب کند. چون روشن دیگه، اگر جهت طبیعی رو رها کرد، دو مرتبه طلب میکنه. پس شما میگید که از موضع طبیعی بیرون نمیره، یعنی این امر ممکن اتفاق نمیفته چون عاملی که او رو بیرون ببره نیست. میگیم خب حالا بیرون نرفت، ولی امکان بیرون رفتن که براش هست. اگر امکان بیرون رفتن براش هست، امکان طلب کردن جهت براش هست. اگر امکان طلب کردن جهت براش هست، پس معلوم میشه جهت قبل از این که او طلب کند یا امکان طلب داشته باشد، جهت قبل از اون موجوده. چون چیزی را ممکن است فلک طلب کند که موجود باشد، چیزی را که موجود نیست امکان طلبش هم نیست. نه تنها خود طلبش نیست، امکان طلبش هم نیست. پس فلک امکان دارد طلب کند جهت رو یا اجزای فلک. اگر امکان دارد طلب کند جهت رو، معلوم میشه جهت حاصل است. جهت کی حاصل است؟ وقتی حاصل است که فلک اون جهت رو پر نکرده یا ممکن است که پر نکرده باشه. پس جهت بدون دخالت فلک معین شد. یعنی فلکی که محدد فرض شد دیگه محدد نیست و خلف فرض پیش آمد. از کردیم این خلف فرض از این جا پیش آمد که ما اجازه دادیم فلک حرکت مستقیم کند، یعنی طلب جهت کند، و یا اینکه به تعبیر دقیق‌تر امکان طلب جهت داشته باشد. مشکل از اینجا پیش آمد. خب برای اینکه این مشکل پیش نیاد، میگوییم که فلک امکان طلب جهت را ندارد، بالفعل هم طلب جهت نمی کند. پس این چنین نیست که بشود فلک جهت را رها کند، بلکه همیشه در جهت هست و هرگز رها نمی کند جهت را. امکان رها کردن یعنی امکان حرکت مستقیم هم براش نیست. به همین جهت است که تعیین جهت رو خود این فلک میکند، نه اینکه قبل از اینکه این فلک تعیین کند جهت تعیین شود. توجه شدید؟ ما حرکت مستقیم رو از اونی که محدد جهات نفی کردیم و گفتیم نمیشود گفت این محدد جهات اقتضای وجود در جهت رو ندارد، بلکه باید اقتضا داشته باشه. اقتضا هم که دارد، نه خارج می شود نه امکان خروج دارد. یعنی نه حرکت مستقیم می کند نه امکان حرکت مستقیم می کند. این نه امکان حرکت مستقیم می کند به درد ما می خواهد. شما می خواهد امکان حرکت مستقیم رو از فلک بگیریم. حرکت مستقیم خب ممکنه نکنه، شما عامل نداره، ولی می خواهد بگیم امکان حرکت مستقیم هم نداره. این برای ما مهمه. الان هم گفتیم فلک حرکت مستقیم نمی کند، امکان حرکت مستقیم هم نداره که بگیم این امکان به فعلیت نمیرسد چون عاملی برای به فعلیت رسوندنش نیست. اصلا باید بگیم امکان نیست که بخواد به فعلیت برسه، چون اگر امکان باشد لازمش اینه که جهت قبل از این فلک تعیین شود و فلکی که محدد جهات فرض شد محدد جهات نباشد و این چه خود رو فرض امکان نداره قسمتی از قوس فلک رو بکنی ببینی سمت مرکز این سوال واسه چی میکنی؟ نه امکان کندنش نیست امکان کندنش نیست الان داریم همین رو میگیم همین رو میگیم میگیم که جهت رو نمیشه از این فلک گرفت
جهت
فلک محیط مرکزش یک جهت دو جهت رو گرفت نه شما دارید محیطه که جهت علمی میکن این برای تو مرکز فلک رو از محدد جهت بودن میندازید فلک رو از محدد جهت بودن میندازید و میگید تعیین جهت به توسط فلک نیست به توسط دیگریست همین رو ما داریم الان رد میکنیم یه فرمود صفت موجوده صفت و تمام که کافی نیست علم و صفت هر زباد موجود میشه شما دارید علم رو خراب میکنید علم آخه با همین محیط داره درست خوشه شما اگر محیط رو بردارید علم رو برداشتید یعنی فلک رو از جهت علم بیرون آوردید همین محصولات که گفتیم لازم میاد دیگه خلفه برسیش میاد نه خرب و التیام نداره بسه دیگه ایست اونو نمیگیم میگیم اصلا نمیشه از جهت بودن بیرون جهت بودن ازش بگیرید امکان نداره جهت بودن از این نمیشه اگه جهت بودن رو از او بگیرید جهت به وسیله او تعیین نمیشه در حالی که فرض کردیم جهت به وسیله او تعیین میشه خلف فرض لازم بیاد شما چطوری میتونید بگیم من بحثمون همینه که نمیشه یه جهت رو ازش
جهت
چطور به
وسیله او تعیین شد وقتی کرانه عالم خوب شد حالا اون چیزی که در کرانه هست برمیداریم به جا به جا میکنیم
همین ما داریم میگیم نمیشه شما این چطوری میگید امکان داره بشه اگر شما این جهت رو برداشتید آوردین پایین یعنی فلک رو از جهت خارج کردید و جهت موجوده جهت بدون فلک موجوده همین جهت
موجوده
نمیشه دیگه شما فلک محیط رو زندید بودید تو مرکزش دیگه محیطی باقی نداشتید چطور میگی جهت علم در خود فلک موجوده جهت علم در خود فلک دیگه موجود نیست چی رو بریدی؟ یعنی فوق رو از ملک از فلک گرفتی اگر قسمت اگر خط فرضی یا چی؟
یک قوسی داری؟ من یکی که از قوس خالی میکنم اینجا که فارغ میشه اینجا این خط فرضی برای من هست
شما این جزی از فلک که میکنیدش جزی از فلک که میکنیدش این الان از جهت بیرون آمد حالا کل فلک رو میگید نه کل فلک هم بیاری بیرون هم میوفنه اگه بخواد تمام محیط رو ببرید تو مرکز همه علم از این بردید اما اگر بخواید جزی از محیط رو بکنید جزی از فلک رو از علم بیرون کرد فرق نمی کنه چه وقت در فلک کنید چه وقت در جز فلک کنید جزی از فلک رو شما از علم بیرون بردید اون جزی از فلک طالب علمه طالب علم پس معلوم میشه علمی غیر از اون موجوده طالب علم همون نقطه است که بیرونش آوردید نه طالب علم جاهای دیگه فلک طالب علم همون نقطه است این طالب علم پس معلوم میشه علمی وجود دارد قبل از اینکه این فلک درش باشه یعنی بدون این از قبل نگیم بدون این که جزء فلک درش باشه بدون این که جزء فلک اون علم رو تعیین کنه که علمی وجود داره خب این معنیش اینه که این بخش از فلک ال این بخش از علم رو تعیین نکرد سنگ علمی نداره بردارید دوباره برگرده سنگ که محدد الجهات نیست ما داریم در محدد الجهات بحث میکنیم محدد الجهات نباید برداریم نمیشه برداریم که بعدا بیاد تلاقه جهت کنیم اونی که شما برمیدارید محدد جهات نیست اینی که ما در بارش داریم بحث میکنیم محدد جهاته اینو میگیم نمیشه برداریم
آخرش نیم نتیجه که محدد الجهات مندوب بستره
خب این یه بحث دیگه است. شما الان ببینید، شما الان فرض کردید که فرج محدد الجهاد نیست، اصلا بحث ما رو گذاشتید کنار، رفتید سراغ یه چیز دیگه. این که موضوع بحث ما نیست. شما میگید فوق و صفر رو فرج تعیین نمی کنه، مد البصر تعیین می کنه. این بیان شماست. برای خروج از بحثه ما که اینو بحث نمی کنیم. ما داریم با فراغ از این که فلک محدد الجهاد بحث میکنیم که اگر این فلک محدد الجهاد حرکت مستقیم کرد دیگه نمیتونه محدد الجهاد بشه. شما میگید اصلا فلک محدد الجهاد نیست. خب یه فرض دیگه دارید میکنید از بحث ما بیرونه. باید به فرض شما رو سیگه میکنیم ببینید اصلا هست یا نه. بحث ما در این است که فارغ شدیم از محدد الجهاد بودن فلک، اون وقت بهش اجازه حرکت مستقیم هست. امکان عقلی نداره برای حرکت. چرا؟ چون این امکان حرکت، خود حرکت و امکان حرکت هر دو مستلزم خلفند. چون خلف رو عقل باطل میدونه، نه حرکت رو اجازه میده نه امکان حرکت رو امضا میکنه. پس عقلن امکان حرکت نیست، نه اینکه چون عامل حرکت نیست حرکت نیست. اصلا عقلن حرکت امکان نداره. چرا؟ چون اگر ما امکان حرکت رو درست کنیم به بیانی که گفتیم خلف لازمیه. خود حرکت مستلزم خلفه، امکان حرکت هم به بیانی که گفتیم مستلزم خلفه. پس نه حرکت هست نه امکان حرکت. عقل میگه نه حرکت هست نه امکان حرکت. این کلام ابن سینا. صفحه 286 سطر 15 قال الشیخ فی طبیعیات الشفا الجسم الذی من شأنه ان یتحرک بالتبع علی الاستقامه لا یصلح ان یحدد الجهت. جسمی که به طبیعتش میتواند حرکت استقامه ای داشته باشد و به سمت جهت برود نمیتواند تعیین جهت بکند. اگر به طبیعتش تونست حرکت مستقیم کنه محدد جهاد نیست. پس فلک اگر بتواند، نمیگیم اگر بکند، اگر بتواند حرکت مستقیم بکند محدد جهاد نخواهد بود. اگر بتواند حرکت مستقیم کند محدد نیست. تا چه رسد به این که حرکت مستقیم بکند؟ اگر حرکت مستقیم کرد که دیگه اصلا محدد نیست. لأنه لا یخلو یعنی این فلک یا این جسم که میتواند حرکت مستقیم کند خالی نیست از این دو حالت. یا طبعش اقتضا میکند وجود در اون جهت را، یا طبعش اقتضای وجود در اون جهت را نداره. یعنی اون جهتی که خودش میخواد تعیین کنه یا به طبعش در اون جهتی که میخواد تعیین کند وارد است و وجود دارد، یا به طبعش لازم نیست تو اون جهت باشه، میتونه بیرون بیاد اونم با طبعش بیرون بیاد، میتونه داخل بشه اونم با طبعش داخل بشه. یعنی حالتی داره که میتونه تو جهت باشه میتونه تو جهت نباشه. فعلاً تختزه، اگر اقتضای وجود در جهت رو نداشته باشه، اگر اقتضای وجود در جهت رو نداشته باشه معنیش اینه که خودش تو اون جهت نباشه. خب اگر خودش تو اون جهت نیست چی دوری میتونه اون جهت رو تعیین کنه؟ با توجه به اون مقدمه که عرض کردم که اگر شیئی بخواد جهت رو تعیین کنه خودش باید تو اون جهت باشه، چون داره به خودش یعنی به وسیله خودش تعیین جهت میکنه، پس باید خودش هم تو اون جهت باشه. حالا شما میگید اقتضا نداره که تو اون جهت باشه. خب اگر اقتضا نداره و بیرون میره از این جهت چطوری میتونه این جهت رو تعیین کنه؟ فعلاً تختزه، اگر اقتضا ندارد وجود در اون جهت رو، فکیفت تحدد به الجهد، چگونه به وسیله او جهد معیم می شود در حالی که جایز از خودش این در جهد نباشد. باب رو حالیه بگیریم. در حالی که جایز از خودش در اون جهد نباشد چگونه می تونه تعیین جهد کنه؟ جهدی که خودش اون جهد رو واجد نیست چطوره می تونه تعیین کنه؟ چون عرض کردم به توسط خودش داره جهت رو تعیین می کنه، پس خودش باید این جهت داشته باشه، یعنی این جهت گرفته باشه تا اینکه بتونه تعیینش کنه. حالا شما میگید نه لازم نیست خودش تو اون جهت باشه. خب اگه خودش تو اون جهت نیست چطوری میتونه اون جهت رو تعیین کنه؟ این فرض اول یا فرض دوم، باطله و بطلانش خیلی توضیح نمیخواد. رضا ابن سینا به همین مقدار اکتفا میکنه. فرض اول است که احتیاج به بیانی بیشتری داره. و این اقتضا تباعه الکونه فی تلک الجهه، اگر طبع فلک اقتضا کند بودن در اون جهت رو، یعنی اینطور نیست که بخواد خارج بشه و خارج بشه، اینطور نیست که خارج بشه، طبعش اقتضا میکند کونه در تلک الجهه. بله؟ تباعه
رو میشه
به جسم هم زن؟ جسم بزنی بله نداری، زمیر تباعه به جسم هم میگذی. جسم چون مراد از جسم در اینجا فلکه، من زمین رو به فلک برگردن برای داره عبارت توی ابن سینا فلک نیست، عبارت ابن سینا الجسم و لازم نشانی است، زمین رو همه به جسم برمیگرده، منطور من جسم رو دارم تطبیق میکنم به فلک برای اینکه راحت تر فهمیده بشه. و اگر اقتضا کند تباهی اون جسم یا تباهی اون فلک کون در اون جهت را، و کان معذالک ان یعرض له ان لا یکون فی تلک الجهه، طبعش اقتضا میکند که در اون جهت باشد، ولی میتواند بر او عارض شود که در اون جهت نباشد. این میتواند از کجا در آوردیم؟ از این که فرض کردیم که میتواند حرکت مستقیم کند. اول فرضمون این بود از جسم لازم نشانی اگر سرش به تبر الاستقامه، یعنی از اول فرض کردیم که جسمی باشد که بتواند حرکت مستقیم کند. وقتی حرکت مستقیم کرد دیگه لایکون فی تلک الجهه حاصل میشه. پس میتواند عارض شود بر او که حرکت مستقیم کند، یا به عبارت دیگر میتواند عارض شود بر او که لا یکون فی تلک الجهه، در اون جهت نباشد. این کانه معذاله کن یه روزه لهو ان لا یکون فی تلک الجهه را از کنم از اصل فرض به دست آوردیم، چون فرض ما این بود که جسمیست که میتواند حرکت مستقیم کند. خب فرض توجه کنید در چه موردی الان داریم بحث میکنیم؟ در موردی که این جسم فلکی اقتضا میکند که در اون جهت باشد، در جهتی که میخواد تعیین کنه باشه، و در این حال بر این جسم فلکی عارض شود، نه اینکه لازمش اینجوری باشد، عارض شود که گاهی بتونه خارج از جهت باشد گاهی داخل جهت باشه، این برش عارض بشه. و کان معذالک، یعنی در عینی که طبعش اقتضا میکند کون فی تلک الجهه رو، کان ان یعرض الله که لا یکون فی تلک الجهه، عارض بشه که در این جهت نباشه. و هوه به طبعه یطلبه ها، ولی همین جسمی که میتواند درش عارض شود که فی تلک الجهه نباشد، به طبع جهت رو طلب میکنه. چرا؟ چون جهت مقتضای طبیعتشه. گفتیم این اقتضا تباه و الکن فی تلک الجهه، مقتضای طبیعتش اینه که در جهت باشه، بنابراین اگر از جهت بیرون رفت به خاطر عارضی حتما اون جهت رو طلب میکنه، چون از حال طبیعی بیرونش بردیم و چیزی که از حال طبیعی بیرون برده بشه طلب میکنه که برگرده. کانه، این فعین کانه درست نیست، اون فعینی که توی علامت نوشته حتما باید پاش بشه، حتما باید خط بخونه. در عبارت ابن سینا فعین کانه داره، علتش هم اینه که عبارت به این صورتی که مرحوم لاهیجی آورده نیست، اونجا امکانه باید با کانه باید با این بیاد، یعنی عبارت طوریست که باید بر سر کانه این در بیاد، اینجا عبارت رو مرحوم لاهیجی عوض کرده، نباید بر سر کانه این بیاد. این عبارت ابن سینا رو اگر میگفت این بر سر کانه میومد، مصحح دیده که توی عبارت شفا این بر سر کانه آمده، اینجا ولیشه این بر سر کانه آورده، با اینکه اونجا عبارت طوریست که باید این بر سر کانه در بیاد، اینجا طوریست که نباید بیاد. پس حتما این فعین رو خط بزن. اگر طبع جسم اقتضا کرد که فی تلک الجهت باشد ولی تونست که در تلک الجهه نباشد، طلب می و طلب کند اون جهت را، اگر چنین بود کانه، این کانه جواب این اقتضاست، جواب این در این اقتضاست. کانه فی طبیعت ذالک الجسمی که فلک فرض شد، در طبیعتش امکان ان یعرض له طلب و تلک الجهه وجود داره، چون امکان خروج وجود داره و وقتی خارج شد طلب می کند، پس امکان طلب هم وجود داره. حالا کی میتونه طلب کنه؟ یا به عبارت دیگر کی امکان طلب حاصله؟ وقتی خود جهت حاصل باشه. اگر خود جهت حاصل باشه امکان دارد که اون جهت رو طلب کنید. اگر جهت معدوم باشه که امکان طلبش هم نیست، نه طلبش میکنیم نه امکان طلبش هست. خب پس اگر این فلک یا جزء فلک داره این جهت رو طلب میکند یا امکان طلب این جهت رو دارد، معلوم میشود که این جهت موجود است. جهت موجود است در حالی که فلک هم از اون جهت بیرون است، یعنی این جهت رو فلک تعیین نکرد. ولیکن نهو مستحیل است ان یوسف، یعنی یوسف این جسم فلکی، به ان فیه امکان طلب تلکل جهه موصوف شود، به این که طلب تلکل جهه رو دارد، ممکن نیست موصوف به این طلب موصوف به امکان طلب شود الا و تلکل جهه حاصله، مگر اینکه جهت حاصل باشه. جهتی که حاصل نیست، نه طلبش انجام میشه نه امکان طلبش حاصل است. پس اگر این جسم فلکی امکان دارد که جهت رو طلب کند، حتما معلوم میشه که جهت وجود دارد که این جسم فلکی امکان طلب او را دارد. محال است که موصوف شود این جسم فلکی به این که درش امکان طلب تلکل جهه است، ممکن نیست موصوف به این صفت شود مگر وقتی که تلکل جهه حاصل باشه. فیکون لا جز الازال کل جسم، این جسم هیچ جزئی ندارد مگر اینکه در تبع اون جز. تا حالا بحث در خود جسم بود، حالا رفت سراغ جزء جسم. فیکون لا جز الازال کل جسم، این جسم جزئی ندارد مگر در تبع اون جز این هست که یعرض له ان لا یکون فی تلک جهه. بحث در تالار خود جسم بود، الان رفت سراغ جزء جسم. هیچ جزئی برای این جسم نیست مگر اینکه در طبعش این است که بتواند در این جهت نباشد، همونطور که در طبع فلک این بود که بتواند در اون جهت نباشد، در طبع جزش هم این چنین خواهد بود. در حالی که تکون و تلکجه ها حاصلتن فی نفسها، این جز میتواند در اون جهت نباشد در حالی که جهت حاصله، چون این جز داره طلبش میکنه یا امکان طلب براش هست. پس معلوم میشه جهت حاصله که داره مطلوب میشه یا امکان مطلوبیت داره. و تکون تلکل جهه حاصل اصلا فی نفس ها که یطلب و این جهت رو کل جز امه. پس تا اینجا توجه کنید امکان طلب رو ثابت کرد، یعنی به عبارت بهتر امکان خروج این جز را از موضع طبیعی و جهت طبیعی و به دنبالش امکان طلب این جهت طبیعی را اثبات کرد. حالا یه نفر میگه این ممکن اتفاق نمیفتن، بگیم اگه اتفاق نیفته به خاطر اینکه عامل اتفاقش موجود نبوده، یعنی چیزی نبوده که این جزء فلکی رو از اون موضع طبیعی و جهت طبیعی اخراج کنه، و الا خود این جزء قابل بود که خارج بشه، عاملی اون رو خارج نکرد، قابلیت اخراج داشت، مخرجی در کار نبود. پس در واقع خروجی ممکن بود، طلب ممکن بود. اگر خروج و طلب ممکن باشد پس جهت ممکن است طلب شود و جهتی که حاصل است ممکن است طلب شود. پس معلوم شد جهت حاصله. قبل از این که فلک توی جهت باشه جهت حاصله، از فلک تعیین کننده جهت نشود. فعین لم یوجد حاضر ممکن، اگر این ممکن، یعنی این که ممکن از خارج شود، ممکن یعنی خروج و ممکن یعنی طلب، دو چیز ما در اینجا ممکنه دیگه، خروج از محل طبیعی که به دنبال خروج طلب مکان طبیعی و محل طبیعی رو داره، این جسم اگر این ممکن براش موجود نشد، یعنی خروجی که ممکن بود انجام نشد، طلبی که ممکن بود انجام نشد، فإنما لا یوجد، این ممکن موجود نمی شود، نه به خاطر این که طبیعت این جسم اون ممکن رو رد می کند، بلکه به خاطر این که عاملی برای موجود شدن اون ممکن حاصل نشده. فإنما لا یوجد، این ممکن موجود نمی شود، نه به خاطر امری که در تبع جزء این از این فلک هست، بلکه به سبب من خارج، سبب خارجی باعث شده که این ممکن حاصل نشد. اون سبب خارجی چیه؟ فقدانی، چیزی که نقل دهد این جزء را از موضع طبیعیش. اونی که بتواند این جزء را از موضع طبیعی خارج کنه پیدا نشده، ولی اگر اون پیدا می شد این جسم یا این جزء جسم از موضع طبیعی خارج می شد، بعد طلب می کرد جهت رو و باید جهت موجود می بود تا مطلوب می شد و خلاصه می آمد قبل از این جزء جهت موجود باشد، یعنی این جزء تعیین کننده جهت نباشد و هذا خلفون. و اذا کانت کذلک، یعنی وقتی چنین است که برای فلک ممکن است. این فإن لم یوجد تا اذا کان کذلک که جمله معترضه بگیرید، برگردید از اذا کان کذلک رو برگردید یا قبل از فإن لم یوجد، عبارت اینطور میشه که برای فلک امکان طلب جهت هست و بنابراین جهت قبل از فلک موجود است و محدد است، فلک محدد اون نیست. و اذا کان کذلک، حالا که چنین است که جهت حاصل از فی نفسها و فلک این جهت حاصل رو ممکن است طلب کند، فالجهتو حاصل از قبل از فلک، یعنی غیر متعدد ذات است و حاضر جسم به این جسم فلکی تعیین پیدا نکرده، در حالی که فرض شده تعیینش به حاضر جسم. هازا خلفون عرض کردم، برای این که این خلف لازم نیاز، باید بگیم که فلک خودش محدده این جهته و چون محدده از این جهت بیرون نمیره و امکان بیرون رفتنم نداره، پس امکان حرکت مستقیم نداره، و الا اگر حرکت مستقیم بکند این خلف فرض لازم میاد، جهت رو خود فلک تعیین میکنه و از این جهت تعیین شده کنار نمیره. این همون بحثی که ما در پایان جلسه گذاشته گفتیم که بعد از این که جهت تعیین شد، باز محدد جهت نمیتواند جهت رو رها کند، نمیتواند به حرکت مستقیم برود تا جهت رها شود. پس اینطور شد که فلک حرکت مستقیم ندارد، چون محدد جهت حرکت مستقیم نداره، نه قبل از تعیین جهت نه بعد از تعیین جهت. تا اینجا ابن سینا بحث کرد که فلکی که محدد جهات است نمیتواند حرکت مستقیم کند. حالا این فلک بسیط هم هست، از بوینه منزالش انشالله مطرح میشه که ما باید بعدا بشکفر.